الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با قسم اول از اقسام احکام وضعیه به اون ترتیبی که دیروز ملاحظه فرمودید ما می توانیم قائل بشیم که علاوه بر این که شرطیت برای وجوب مثلا می تواند از مثل قضیه شرطیه انتظار بشود، ان استطعتم یجب علیکم الحج، که معنی آیم در حقیقت همین معناست. علاوه بر این که از مثل این تعبیرات میتواند انتزاع بشود شرطیت برای وجوب، میتوان ادعا کرد که به صورت استقلال هم شارع میتواند جعل شرطیت برای وجوب بکند. میتواند در باب استطاعت اصلا به این صورت مسئله رو مطرح بکنه، بگوید جعلت الاستطاعة شرطا لوجوب الحج، که این جعل شرطیت برای استطاعت نسبت به وجوب حج یک امر استقلالی و جعل استقلالی است، منتها به این کیفیت که اول یک امری را متعلق به حج بکنه بدون قید و شرط و بعد در ضمن دلیل دیگر این واجبی رو که به ظاهر واجب مطلق می نموده بیان بکند که هازا لیس به واجب مطلق بل مشروطن بالاستطاعه، که در حقیقت یک جعل استقلالی در رابطه با شرطیت للوجوب داشته باشه. اگر به این کیفیت باشه چه تالی فاسدی لازم میاد و این کیفیت چه اشکالی به او توجه پیدا میکنه، که در حقیقت نقطه مقابل حرف مرحوم آی آخون که میفرمود نه جعل شرعی بالاصاله ولا بتبع نمیتواند به اینها متعلق بشه. ما میاییم ادعا میکنیم هم جعل شرعی به تبع، مثل این که بگوید ان استطعتم یجب علیکم الحج، و هم جعل شرعی بالاصاله و او به همین کیفیتی که عرض کردیم یک امری را متعلق به حج بکنه که به حسب ظاهر شما خیال میکنید این امر مطلقه، لکن در ضمن دلیل دیگر بگوید جعلت الاستطاعه شرطن لوجوب الحج، که این دلیل مبینه اون دلیل اولیست که امر را متعلقه به حج کرده، و نتیجت دلیلین شرطیت الاستطاعه للحج و کون شرطیه مجعولتن به جعل مستقل. این در رابطه با قسم اول که دیروز و امروز بحث شد، و اما در رابطه با قسم دومی که مرحوم آیا آخون بیان فرمودند، ایشون می فرمودند جزئیت للمأمور به انتزاع می شود از تعلق امر به مرکب، شرطیت للمأمور به انتزاع می شود از تعلق امر به شیء مقید به وجود شیء دیگر. اگر گفت سل مع الطهاره، استفاده می کنیم که طهارت شرطیت للمأمور به داره، مانعیت للمأمور به انتزاع می شود از تقید مأمور به عدم المانع. اگر گفت سل، عرض می شود در لباسی که عرض می شود غیر مأکول اللحم نباشه، ما استفاده می کنیم که غیر مأکول اللحم بودن یکی از موانع برای نمازه. ما به مرحوم های آخوند به این تقریبی که من عرض می کنم عرض می شود ترتیب بحث کاملا رعایت شده، برخلاف سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظله العالی که ضمن اینکه اینجا یعنی در این بحث مطالب خوبی دارند ولی به صورت پراکنده و جدا که هیچ عرض می شود التیام بین مطالب به حسب ظاهر امکان نداره. حالا من به این ترتیبی که عرض می کنم بعضیاش از بیانات ایشونه، بعضیاش هم عرض می شود حرفهاییست که در کلام ایشون نیست. ما در این قسم دوم به مرحوم آی آخوند اینجوری عرض می کنیم که شما در این قسم دوم چی میخواهید بفرمایید؟ میخواهید بفرمایید که جزئیت للمأمور به و همینطور شرطیت و مانعیت این امکان داره که از امر متعلق به مرکب انتزاع بشه، امکان داره که از تقید مأمور به وجود انتزاع بشه، امکان داره مانعیت از تقید به عدم انتزاع بشه؟ اگر امکانش رو شما میخواهید بیان بکنید، ما حرفی نداریم، حق با شماست. اما اگر شما میخواهید این فرمایش رو بفرمایید که در باب جزئیت و شرطیت و مانعیت للمأمور به، اصلا راه غیر از این نیست و در حقیقت ادعای انحصار بفرمایید، بگید جزئیت للمأمور به راه منحصرش عبارت از انتزاع از تعلق امر به مرکبه و غیر از اینم راه نداره. شرطیت للمأمور به هاکذا، مانعیت هاکذا. اون وقت بخواید نتیجه بگیرید که جعلی که شارع در رابطه با جزئیت و شرطیت و مانعیت للمأمور به داره، لا محاله جعل تبعیه، کما اینکه ظاهر بیان مرحوم محقق خراسانی هم همینه که ایشون در این قسم ثانی میخوان بفرماین اون راهی که بازه تنها یک راهه و او تعلق جعل تشریعیست به نحو تبعیت، یعنی راه استفاده جزئیات منحصراً تعلق امر به مرکبه، راه استفاده شرطیت منحصراً تقید مأمور به وجود شیء و همینطور در باب مانعیت. میگیم این حرف رو ما نمیپذیریم، ما راه رو منحصر نمیدانیم، نمیخواییم بگیم انتزاع درست نیست، میخواییم بگیم راه استفاده جزئیت منحصراً این نیست که شما بیان کردید. پس چه راه دیگری وجود داره؟ راهش این است که مولا مستقلاً جعل جزئیت بکنه، مستقلاً و بالاستقلال و بالاصاله جعل شرطیت بکنه و بالاصاله جعل مانعیت بکنه. شارع وقتی که میفرماید در یک جا، خوب دقت بفرمایید، یک جا یعنی مکرر، خب خداوند در قرآن اقیم الصلاة بیان کرده، رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه میفرماید لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. در این لا صلاة الا بفاتحة الكتاب چی مطرح شده و چی جعل شده؟ وقتی که می‌فرماید لا صلاة الكتاب، امر ثانی در کاره. در لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مسئله امر مطرح نیست، امر در اقیم الصلاة مطرحه. پس این بیانی که شارع می‌فرماید لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، غیر از این است که به نفس همین عبارت و به نفس همین تعبیر داره جعل جزئیت میکنه. آیا ما لا صلات الا به فاتحه الکتاب رو چجوری باش برخورد بکنیم؟ شمایی که میگید جزئیت راه منحصرش این است که امر متعلق به مرکب بشه، معناش این است که اقیم الصلات که انه اینجوری باشه، اقیم الصلات المرکبت من الرکوع و السجود و فاتحه الکتاب و غیرها. حالا که نیست اینطور، اقیم الصلات در قرآن مطرحه، رسول خدا هم که لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، لسان لسان خداونده، می فرماید لا صلات الا به فاتحه الکتاب. آیا شما از این استفاده نمی کنید که در ضمن این عبارت داره جزئیت رو به طور استقلال، نه به طور انتزاع از امر به مرکب؟ و عرض کردم جای توهم نیست که کسی بیاد این لا صلات الا به فاتحه الکتاب رو قیافش رو تغییر بده و بگه نه، معنای لا صلات الا به فاتحه الکتاب اینه، یعنی یجب الصلات المشتملت و على فاتحه الکتاب. اون وقت اگر گفت یجب الصلات المشتملت و على فاتحه الکتاب، شما ازش انتزاع جزئیت میکنید. چه معنای لا صلات الا به فاتحه الکتاب یجب الصلات المشتملت و على فاتحه الکتاب؟ لا صلات الا به فاتحه الکتاب این معنای مطابقیش و معنای عرفیش این است که ان فاتحه الکتاب جزء من الصلات. خود جزئیت در این عبارت داره جعل میشه، مستقلن هم جعل میشه. یا در مثلا لا صلات الا به طهوره، یه وقت شارع می فرماید سلم الطهاره، درسته شما از سلم الطهاره شرطیت رو انتزاع می کنید، یعنی جعل تبعی به شرطیت متعلقه. اما اگر گفت لا صلات الا به طهور چطور؟ اینجا دیگه تبع چه معنا داره؟ اینجا امری نیست که شما بگید از تقید مأمور به وجود ما استفاده و انتزاع شرطیت میکنیم. اون وقت اینجا سیدون الاستاذ یه نکته خوبی اینجا ذکر کردند، می فرماین در مسئله تغییر قبله، و شما می دونید که قبله مسلمان ها عرض می شود مدت ها همین مسجد اقصا بوده که الان در دست اسرائیل قاسبه. بعد از مدت‌ها قبله تغییر کرد. در قرآن هم مسئله تغییر قبله مطرح شده. خداوند می‌فرماید قد نرا تقلب وجه کف سما. تقریبا مثل اینکه یهودیای مقداری رو این مسئله انگشت گذاشته بودند که شما اگر یه دین جدیدی دارید چطور مثلا رو به طرف مسجد الاقصا نماز میخوانید. این یک ناراحتی برای رسول اکرم به وجود آورده بود. خداوند در آیه می فرماید فلنولینک قبلتن ترزاها، خیلی زود ما قبله شما رو تغییر میدیم که مورد پسند شما باشه. بعدم در آیه دیگر فرمود فول وجهک شطر المسجد الحرام، از این به بعد دیگه قبله شد مسجد الحرام. فول وجهک شطر المسجد الحرام. خب اینجا مسئله تغییر قبله که معناش این است که از این به بعد نماز یک شرط جدیدی پیدا کرد. از این به بعد که خداوند می‌فرماید فول وجهک شطر المسجد الحرام، نماز یک شرط تازه‌ای پیدا کرد و او عبارت از استقبال کعبه است، استقبال مسجد الحرامه. خب خداوند در این تغییر و تحویل چیکار کرد؟ آیا در مقام تحویل، خب دقت بفرمایید اون نکته مطلب رو، آیا در مقام تحویل تغییر خداوند اومد اون امری را که اولا به نماز متعلق بود و قبلش هم مسجد الاقصا بود، اون امر رو به طور کلی دورش رو قلم گرفت، گفت از نو ما باید یه امر دیگه ای بیاریم، امر بکنیم به صلات مقید به این که قبلش مسجد الحرام باشه. این کار رو کرد خداوند یا فقط در مسئله تغییر شرط خداوند به مقتضای آیات شریف دخالت کرد؟ یعنی فرمود از حالا به بعد شرط عبارت از فول وجهک شطر المسجد الحرامه. خب این جعل شرطیت برای استقبال کعبه و مسجد الحرام به چه صورتی تحقق پیدا کرد؟ به صورت استقلال. انتزاع از چیزی نشده، امر تازه‌ای پیش نیامده که شما انتزاع بکنید، منشأ تازه‌ای نداره که شما بیایید به عنوان انتزاع این مسئله شرطیت رو پیش ببرید. فقط مسئله این است که قبله جعل استقبالا للمسجد الحرام به عنوان شرطیت للصلات. پس ما میتونیم بگیم این جعل به طور استقلاله، این جلب عنوان انتزاع و تبع نیست، مستقلن این شرطیت جلب شد. مانعیت هم مسئله تقریبا همینطوره. عرض کردیم ما نمیخواییم حرف مرحوم آیا خوند رو نفی بکنیم، میخواییم انحصار رو نفی بکنیم و ظاهر کلام ایشون انحصاره. در باب مانع مسئله همین طوره. چه اشکال داره که یک چیزی رو شارع به صورت مستقل مانع برای نماز قرار بده؟ درسته که اگر مأمور و بهر و مقید به عدم بکنه انتزاع مانعیت میشه، اما انحصار نداره راه به این معنا. ممکنه اقیم و صلات رو یک جا بگه، یک جای دیگه هم بگه جعلتو، مثلا جعلتو، حالا مانع به اعمه از مانع و قاطع بگوید جعلت الحدث قاطعا للصلات، حدث رو من قاطع هیئت اتصالیه نماز قرار دادم. این اشکالی داره، حالی فاسدی بر این مترتب میشه وقتی میخواد جعلت الحدث قاطعا بگه، حتما باید اقیم الصلات رو عوض بکنه، یه اقیم الصلات تازه‌ای به وجود بیاره، یا اینکه نه اون اقیم الصلات به قوت خودش هست منتها مسائلی مصالحی اقتضا میکنه که حالا دیگه مانعیت حدث بیان بشه، حالا مانعیت حدث جعل بشه، میاد میگه جعلت الحدث مانعا. پس خلاصه نه نه جزئیت للمأمور به رو ما قبول داریم با حفظ این عنوان، جزئیت للمأمور به، همین عنوانی که مرحوم آقای آخوندم هش روش تکیه می کنند، جزئیت للمأمور به بدون وجود امر معنا نداره، شرطیت للمأمور به هم هاکذا. اما بحث در اینه که ما حتمنم باید جزئیت را از راه تعلق امر استفاده بکنیم، یا یه راه دیگری هم هست و او جعل الجزئیه مستقلتن، جعل و شرطیه مستقلتن، مثل همون لا صلات الا به فاتحة الكتاب و اشباه ذلک. نه دست کنیم به تصرف. یعنی چه تصرف؟ میگم شما تصرف رو معنا بکنید، تصرف به این معنا که اگر جعل جزئیت نکنه شما نمیفهمید این جزئیت داره، راست. اما تصرف به این معنا که چون جزئیت انتزاع از تعلق امر به مرکب میشه، پس اون امر اول رو دورشو قلم بگیره یا امر ثانی به وجود بیاره، میگیم این نیاز نداره. از این الفاظ چیز بذارید کنار، مطلب بگید شما. این الفاظی که آدمو گیج میکنه اینا رو نیارید تو کار. اصطلاحات اینا سد باب علمه، نه اینکه علم باشه. عرض میشم لا صلاح معناش این است که فاتحة الكتاب جزء للصلاة. منتها نه منتها عرض می شود که یک وقت عرض کردم مصالحی اقتضا می کنه که تدریجا مسئله بیان بشه، تدریجا شارع جعل بکنه و خصوصیات رو بیان بکنه، امرش متعلق به اقیم الصلاة کرده، و اگر نمی گفت لا صلاة الا به فاتحة الكتاب شما نمی فهمیدید که فاتحة الكتاب جزئیت داره. با لا صلاة الا به فاتحة الكتاب شما مسئله جزئیت رو می فهمید. خب این لا صلاة الا به فاتحة الكتاب امره یا چیه؟ این به قول شما اونی که تو ذهن شماست این مبین جزئیته، این جعل جزئیت. بفرمایید در رابطه با همون اقیم الصلاة، اما این داره جعل جزئیت میکنه. خود لا صلاة الا به فاتحة الكتاب جائل للجزئیه، این داره جعل میکنه، در حالی که در لا صلاة الا به فاتحة الكتاب که امر نیست، شما نمیتونید بیایید مثل اینهایی که لقمه رو دور سر میگردونن بگید ما از لا صلاة الا به فاتحة الكتاب استفاده میکنیم که فاتحة الكتاب جزء اون مرکبه، اون وقت از اون اقیم و صلاتش استفاده جزئیت میکنیم. این مثل اوناییست که لقمه رو دور سر میگردونن. نه، ما از خود لا صلاة الا به فاتحة الكتاب استفاده جزئیت میکنیم، کما اینکه در ذهن خود شما همین معنا مقروسه. اگر ازتون با قطع نظر از این حرفا و انگلتا میپرسیدن که لا صلاة الا به فاتحة الكتاب چه نقشی داره، چی رو میخواد مطرح بکنه، شما میگوه لا صلاة الا به فاتحة الكتاب داره جعل جزئیت میکنه. آیا در این جعل جزئیتش استقلال نداره؟ یا اینجا مسئله انتزاع و تبع در کاره؟ بگوید جعلت فاتحة الكتاب جزءا للصلاة. اگه اینجوری تعبیر کرد هیچ مانعی در این تعبیر به چشم نمیخوره. اوست که باید جزء رو بیان بکنه و جعل بکنه، اوست باید شرط رو بیان بکنه، او باید شرط رو مانع رو بیان بکنه. گفت جعلت الحدث مانعا عن الصلاة، خود همین جعل مانعیته، جعلش هم جعل استقلالیه و تبعیت و انتزاع در اینجا مفهوم نداره. پس در رابطه با قسم ثانی مسئله به این صورته که ملاحظه فرمودید، اما در رابطه با قسم ثالث، در رابطه با قسم ثالث ما یکی دوتا حرف داریم که البته یکیش مرحوم آقای آخوند هم موافقند و او جواب مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه. شیخ انصاری می‌فرماید که تمام احکام وضعیه اینها امور انتزاعیه از تکالیفه. اصلا ما حکم وضعی مستقل نداریم. این که شما ملکیت رو انتزاع می‌کنید، اعتبار می‌کنید، این ملکیت مستقلن اعتبار نمیشه. شما در دنبال بیع جواز و تصرف البایع فی الثمن دارید به نحو مطلق و جواز و تصرف المشتری فی المبیع دارید به نحو گسترده. این جواز تصرف ازش انتزاع ملکیت میشه و اونی که مترتب بر عقد البیعه همین جواز و تصرفه. حکم تکلیفی در دنبال بیع تحقق داره، شما از این حکم تکلیفی انتزاع ملکیت میکنی. در باب نکاحش هم همینطور، در باب حریت و رقیت و اشباه ذالک هم همینطور. اینجا ما به مرحوم شیخ همونطوری که در خلال بحث ها اشاره شد به ایشون عرض میکنیم که شما یک وقت میخوایید بگید که ظاهر ادله اینه، یک وقت میخوایید بگید مثلا این امتناع داره. اگر مسئله امتناع رو مطرح میکنید، یعنی میخوایید بگید ملکیت مستقلن و بالاصاله ممتنعه که عقلا و شارع اعتبار بکنن خود ملکیت رو. ما سوال میکنیم چه دلیلی بر امتناع این معنا هست؟ ایو دلیل دل علم امتناع اعتبار الملکیه، اعتبار زوجیه، اعتبار الحریه، اعتبار رقیه؟ ما وقتی درباره یک حری مسئله حریت رو مطرح میکنیم، چه بسا اصلا توجه نداریم به اینکه لازمه حریت و احکام تکلیفی حر چیه؟ اصلا چه بسا توجه به اون مسائل نداریم. ما وقتی که ید شما رو میبینیم میگیم شارع این ید رو اماره ملکیت قرار داده. ما با توجه به ید شما فقط ملکیت تو ذهن ما میاد، و چه بسا آثار و لوازم ملکیت اصلا مقفول و انه باشه. پس چه دلیلی دلالت میکند بر اینکه ملکیت به تنهایی، زوجیت بل استقلال، حریت بل اصاله، اینها قابلیت جعل نداشته باشه؟ و اگر میخواید بگید نه امتناع نداره، ظاهر ادله خلاف این مسئله است، ما میگیم نه ظاهر ادلم تصادفاً همین معنا رو میگه. شما مگر ملاحظه نفرمودید روایتی رو که در باب حیازت وارد شده؟ میگه من هازه ملکه، کسی که حیازت کرد مالک میشه. خب داره جعل ملکیت میکنه برای حیازت، در مورد حیازت. یا در مورد احیا، من احیا ارزن میتتن فهیه لهو، حالا به حسب آنچه که مشهور میگن و ظاهرم همینه، کسی که یک زمین مرده ای رو احیا بکنه، این زمین مال اوست، لام لام ملکیته. این فهیه الله داره جعل ملکیت میکنه. و همینطور در باب عقود و ایقاعات هم اونطوری که اون روز من اشاره کردم، شما وقتی به ادله احکام مراجعه میکنید، تعبیر اینه یجوزو لزوج ان نظر و الى زوجته. خب مگر نمیگید حکم تأخر از موضوع داره؟ موضوع زوجه، زوج کجا تحقق پیدا کرده؟ اگر زوجیت اعتبار نشده باشه، اگر زوجیت قبل از این احکام خودش اعتبار نشده باشه، یعنی چه یجوز للزوج ان نظر و الى زوجته؟ ما زوج و زوجه نداریم که. زوج و زوجه فرع اعتبار زوجیته. پس معلوم میشه قبل از آنی که ما بگیم زوج میتواند به زوجه خودش نظر بکنه، یه اعتبار زوجیت داریم. در اون اعتبار زوجیت به اندام زوج لباس زوجون رو پوشاندیم و به اندام زوجه لباس زوجتون رو. بعد میایم میگیم یجوز للزوج ان نظر و الى زوجته، یجوز للزوج ان نظر و الى زوجها. و الا اگر ما قبلا اعتبار زوجیت نکرده باشیم چطور ما میتونیم یه همچی تعبیراتی رو بکنیم؟ در باب بایع و مشتری هم تقریبا سنخ همین معناست، ولو اینکه حالا تعبیر در باب عرض میشود زوج و زوجه روشن تره. اونجام یکی از مسائلی که ما در باب معاملات خیلی روش تکیه می کنیم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، هم از کجا درست شده؟ این اضافه از کجا تحقق پیدا کرده؟ ما معنا اموالهم یعنی الاموال التی هی ملک لهم. پس اول شما فرض کردید الاموال التی هی ملک لهم رو، بعد میگید حالا که مالک شد تسلط داره، حالا که مالک شد الناس مسلطون شاملش میشه. پس حرفی که ما در مقابل مرحوم شیخ در رابطه با این قسم ثالث داریم این است که بیننا و بین وجداننا و مع ملاحظت عدلتنا انصاف این است که این احکام وضعیه به این صورت استقلال به جل دارند. ملکیت رو عرض کردم فرق نمی کنه چه در مواردی که شارع نقش تأسیسی داشته باشه و چه در مواردی که نقش امضایی داشته باشه، علی ای حال اون معامله ای رم که شارع امضا می کنه معناش این است که اعتبار ملکیت می کنه. اون زوجیتی رو که شارع امضا می کنه یعنی شارع به ما هو شارع اون امضا می کند عرض می شود زوجیت رو و اعتبار می کنه زوجیت رو. پس نتیجتاً عرض می شود که این حرف درست نیست انصافاً و وجداناً، بلکه در این رابطه حق با مرحوم آقای آخونده. لکن یه بحثی هم با ایشون هست و اون این است که ببینیم آیا در این معاملات به معنی الاعم عقود و ایقاعات همه شارع در دنبال بیع چی کار میکنه و در رابطه با بیع چی جل میکنه و اعتبار میکنه. اینجا دو تا احتمال هست. یک احتمال این است که بگیم همینطوری که تا حالا سبک بحثمون تقریبا به این طور منتهی می شده، بگیم شارع عقیب بیع صحیح اعتبار ملکیت می کنه، عقیب نکاح صحیح اعتبار زوجیت می کنه، عقیب مثلا عتق صحیح در کتاب العتق اعتبار عرض می شود حریت می کنه و همینطور در باب رقیت. اما یک احتمال دیگر که شاید این اقرب از اون احتمال قبلی باشه اینه که شارع در این موارد جعل سببیت می کنه. احل الله البیع معناش اینه که جعل الله البیع سببا للملکیه. ما معنا احل الله البیع همه به این برمیگرده. آیا معنای احل الله البیع بعد از آنی که مراد حلیت تکلیفی نیست، آیا مقصود این است که حکم الله به ثبوت الملکیه عقیب البی، یا اینکه معنای احل الله البی اینه، یعنی جعل الله البی سببا للملکیه. کدام با معنای احل الله البی بهتر می سازه؟ ظاهر همین احتمال دومه. البته از نظر نتیجه با اون احتمال فرقی نمی کنه، لیکن بحث در کیفیت جعله. کیفیت جعل به این سبکه که موردی رو که شارع امضا می کند و یا تأسیساً مطرح می کنه براش جعل سببیت می کنه. جعل الله البیع سببا للملکیه، جعل الله النکاح سببا للزوجیه و امثال ذلک. حالا که اینطور شد، یه نکته ایم به عنوان آخرین نکات بحث عرض بکنیم که دیگه این بحث وضعی و تکلیفی خاتمه پیدا کرده باشه. از این تقریبی که ما عرض میکنیم که معنای احل الله البی یعنی جعل الله البی سببا للملکیه، از اینجا پی میبریم به مناقشه ای در کلام مرحوم محقق نائینی که انصاف این است که لا یتوقع من مثلهی که چنین فرمایشی فرموده باشه، لکن فرمودند خیلی هم با حدت و شدت فرمودند. آیا به نظر شما هیچ استحاله‌ای درش هست؟ هیچ یه امر محالی به نظر شما میاد؟ ایشون می‌فرماید که سببیت نه تنها در تکوین که جای خودش داره، در تشریعیات هم، چه در رابطه با تکلیف باشه چه در رابطه با وضع باشه، اصلا سببیت یک امر ذاتی سببه مثل لوازم الماهیه. همونطوری که زوجیت لازمه اربعه است و معنا نداره کسی به اربع زوجیت رو عنایت کرده باشه که اربع یک وقت فاقد زوجیت بوده، حالا یک کسی بیاد زوجیت رو بهش عنایت بکنه، نه، این لازم الماهیه است. ایشون میگه سببیت در باب تشریعیات هم، چه در رابطه با احکام تکلیفی و چه در رابطه با احکام وضعی همینطوره. اگر یک عقدی سببیت برای ملکیت پیدا کرد، این سببیت ذاتیه این عقده. اگر یک نکاحی سببیت برای زوجیت پیدا کرد، این سببیتش ذاتیه. اینجاست که به ایشون گفته شده که شما مسئله تشریع و تکوین رو مثل اینکه با هم خلط کردید. شما ما وقتی میگیم عقد بی سبب برای ملکیته، این معنای سببیت رو شما اینجا چی میکنید اصلا؟ وقتی که میگیم عقد و نکاح سبب لزوجیه، آیا معناش اینه که این الفاظی که شما به صورت انکحتو و قبلتو میخونید، همونطوری که در نار یک خصوصیت ذاتیه تکوینیه تحقق داره که احراق و حرارت ترشح از نار میکنه و به تعبیر ایشون نار افاضه میکند حرارت و احراق رو، عقود و ایقاعات هم مسئله افاضه مطرحه، مسئله ترشح مطرحه، مسئله یک واقعیت این سبکی مطرحه. یا اینکه نه، وقتی ما میگیم عقد و نکاح سبب لزوجیه، معنای سببیت این است که شارع دنبال عقد نکاح اعتبار زوجیت میکنه، معناش این است که شارع این عقد نکاح را موضوع برای اعتبار زوجیت قرار داده، نه اینکه در باطن عقد نکاح یک خصوصیت واقعیه عرض می شود حقیقیه وجود داره و از اون خصوصیت یک زوجیتی ترشح می کنه. زوجیت خودش چی هست که ترشح بکنه؟ زوجیت یه امر اعتباریه، امر اعتباری یدور و مدار الاعتبار، هر وقت معتبر اعتبار کرد هست، نکرد نیست. شارع میگه که ربا رو من اعتبار نمی کنم در دنبالش ملکیت رو، عقلا میگن اعتبار میکنیم. آیا معناش این است که اینجا دو واقعیت متضاد وجود داره؟ هم ملکیت هست هم ملکیت نیست؟ این مربوط به اعتباره. خب یه دسته دنبال ربا اعتبار ملکیت میکنند، عقلاء غیر متدین. شارع هم به ماه و شارعون نمی کنه اعتبار ملکیت. اصلا ما بخواییم مسئله سببیت رو در رابطه با تشریعیات به معنای افاضه و ترشح و عرض می شود ایجاد معنا بکنیم، یه امریست که هیچ انتظار از مثل ایشون به نظر من نمیره. اینجا مسئله علیت خداوند برای وجود موجودات که نیست، مسائلیست همش روی اعتبار دور میزنه. پس اگر ما گفتیم عقد البیع سبب للملکیه، معناش اینه که عقد البیع موضوعی است که در دنبال اون موضوع شارع ملکیت رو اعتبار کرده، معنای سببیت بیشتر از این نیست. و اگر معنای سببیت این باشه، چه مانعی داره که این سببیت رو شارع جعل بکنه؟ چه مانعی داره که جعل استقلالی تعلق به این سببیت بگیره؟ پس ما عرض می شود با این مسئله چرا؟ ملکیت ذاتیه؟ ملکیت ذاتیه؟ ملکیت امر اعتباریه؟ خب اوغلام که اعتبار میکنن همینه. مگر شما وقتی یک کتابی میخرید قیافه شما عوض میشه؟ قیافه کتابم عوض میشه؟ چی؟ چه سببیتی؟ خب همین، معنای سببیت چیه؟ میگم شما اول ملکیتشو بگید ببینیم چیه تا به سببیتش برسه. ملکیت چیه؟ شما که کتاب رو میخرید میگم قیافتون عوض شد، قیافه کتاب عوض شد. فقط مسئله اعتباره. قبل المعامله کتاب رو ملک کتاب فروش اعتبار میکردن، معامله که تحقق پیدا کرد کتاب شد ملک شما. فبن نتیجه این بیان از یک طرف تا حدی مناقشه ایست در کلام مرحوم محقق خراسانی و از طرفی هم مناقشه روشنی است در کلام مرحوم محقق نائینی که اصلا مسئله سببیت رو به اون معنا در باب امور اعتباریه و تشریعیات مطرح کردن اصلا هیچ وجهی نداره. هازا تمام الکلام در باب احکام وضعیه. هفته دیگه هم تعطیل، هفته بعدش هم ساعت 4 بعد از ظهر به شرط الحیات. التماس دا ما گفتیم که ظاهر